وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين نبينا وتبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عباد الله إخواني وأخواتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله در مرتبه اول نفس اماره خودم را و ثانیاً همه شما برادران و خواهران را وصیت می کنم و تذکر می دهم و توصیه و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. گوهر گرانبهایی که برگ نجات ما از جهنم تقواست. هر هفته در محضر امیر المؤمنین علیه السلام درس تقوا میگیریم و به عنوان توصیه به تقوا قسمتی از خطبه متقین امیرالمؤمنین را تقدیم محضرتون میکنم تا درس هفتگی من و همه شما باشد. در ادامه اون بیان نورانی و خطبه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید انسانهای با تقوا رو می بینی که دارای این خصوصیتن. خصوصیتهایی رو شمرد تا رسید به این جمله قلیلن اکله. برای توضیح این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام و بیان درس من و شما در این هفته از محضر مولا علیه السلام عرض می کنم برادرها و خواهرها، همه ما انسانها نیازمند قضا هستیم. حتی انسانهای برجسته و والایی مثل اولیای خدا، انبیای الهی، اونها هم بدنشون مثل بدن ما و بدن ما مثل بدن اونها نیاز به تغذیه و خوردن و آشامیدن داریم. بدن با تحرکاتی که دارد و انرژی هایی که مصرف می کند در طول شبانه روز، نیاز داره با غذا، ویتامین های مورد نیاز، کالری های مورد نیاز، چربی های مورد نیاز و سایر نیازمندی های خودش رو تأمین کنه. این یک نیاز عمومی و همگانی است. اما انسان ها در تأمین این نیاز و در برآورده کردن این احتیاج گاهی جانب افراط رو می پیماین، گاهی جانب تفریط رو پیش می گیرن. عده‌ای هستن به این بدن توجه نمی کنن، به نیاز بدنشون توجه نمی کنن، غذای مورد نیاز و لازم را به این بدن نمی رسانن، اصطلاحاً دچار سوء تغذیه می شوند و گاهی با بیماری های مختلف دست به گریبانند، به خصوص در سالیان سالمندی. این یک جانب کوتاهی کردن و تفریطه. گروهی گمان می کنند غذا خوردن معنیش اینه که ما از این راه لذت نفس و شهوات نفسمون رو تأمین کنیم، لذا به خوردن و آشامیدن به عنوان وسیله تأمین نیاز بدن نگاه نمی کنن، بلکه وسیله تأمین لذت نگاه می کنن. لذا توجه نمی کند که بدن او به چی احتیاج داره، بلکه توجه می کند از چی لذت می بره. این شکم رو پر می کند بیش از آن که مورد نیاز اوست و از چیزهایی که مورد نیاز بدن نیست. اون وقت گرفتار میشه به انواع و اقسام بیماری هایی که چربی بدن بالاست، قند بدن بالاست، اوره بدن بالاست، مشکلات متنوع و بسیاری که امروز به عنوان یک بیماری عمومی بین المللی به بیماری چاقی توجه میشه، که البته ریشه همش صرفا خوردن نیست و نمیخوایم همه رو یک جا بیان کنیم، ولیکن یکی از مواردش، یکی از دلایل این بیماری ها و مشکلات و مصیبت ها خوردن نابجا و پرخوری و زیاد روی در خوردن هست. مولا امیرالمؤمنین میفرماید انسان های با تقوا خوراکشون اندک هست، قلیلن اکلو. در خوردن بحث مهمتری هم هست و اون توجه به حلال بودن لقمه است. اونو جای دیگه بیان کرده و انشاءالله خواهیم رسید. اما این که حتی از غذای حلال انسان دچار افراط و زیاده روی و پرخوری نشود، این از اوصاف انسان‌های با تقواست. پیامبر اکرم که از دنیا رفت، حضرت امیرالمؤمنین جملاتی داره، یکی از این جملات اینه، میگه پدرم فدای اون کسی باد که از دنیا رفت و هرگز شکمش حتی از نان خالی گندم سیر نشد. وقتی که انسان زیاده روی در غذا کرد، گاهی تبعات و آثاری داره. حضرت یحیای پیامبر در روایت داره، ابلیس رو دید در حالی که یک سری دا دامها و وسائل صید کردن همراهشه، رو گردنش و رو دوشش گذاشته. حضرت یحیی سوال کرد اینها چیه؟ تو کی هستی؟ گفت من ابلیسم، همون شیطان اصلی که بر حضرت آدم سجده نکرد. فرمود اینا چیه؟ گفت اینا وسائلی است که انسانها رو با اون وسیله صید میکنم و از راه مستقیم بیرون میبرم و به میل و تمایلات خودم به این سمت و سو میکشانم. هر کسی یک شبکه‌ای داره، هر کسی یک دامی داره، هر کسی یه زنجیری داره، با اون به اون وسیله او رو میکشم. حضرت یحیی که مدام متوجه خودش هست و کمال نفسانی خودش، عوض این که مثل بعضی از ما فوراً بره سراغ آدمهای دیگه و از حال دیگران تجسس کنه و به دیگران بگه و به دیگران بخنده، بلا فاصله به خودش برگرد. فرمود آیا از من هم بهره‌ای داری؟ درست شیطان بر انبیای الهی مسلط نمیشه، اونا معصومن، اما یه بهره‌ای فی الجمله، حظی، خوشحالی از من داری یا نه؟ ابلیس گفت که یک جا از تو من خوشم میاد. کجا خوشت میاد؟ گفت وقتی که غذا میخوری دیگه بدن نیاز نداره، گاهی یه مقدار زیادتر میخوری، همون یکی دو لقمه‌ای که اضافه میخوری باعث میشه تو در نماز سنگین باشی، در عبادت سنگین باشی. حضرت یحیی فرمود لله علی طبق این روایت، من همین الان نذر شرعی میکنم که دیگه هیچ موقع از غذا سیر نشم. میگه شیطانم برگشت گفت همین الان تو نذر کردی، منم نذر میکنم، لا انصح مسلما ابدا، دیگه منم کسی رو نصیحت نمیکنم. یه راست گفتیم بهت، خودت رو اصلاح کردی، دیگه به دیگران نمیگم. اون چرا که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این دو کلمه کوتاه به بنده و شما درس میدهد، رعایت اقتصاد و میان روی در مصرف هست. قلیلا اکله، خداوند متعال به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه جوانب زندگی و در همه لحظات زندگی بیش از پیش مرحمت بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. در بحث مستمری که در خطبه اول به محضرتون تقدیم می شد، وارد بحث بسیار مهم موانع نقبولی نماز شدیم. اون چرا که در چندین هفته تقدیم محضرتون شده، در دو سه جمله خلاصه عرض کنم که اگر عزیزی در جمع ما نبوده ان یا یادتون رفته یک یادآوری بشه. به محضرتون عرض کردم ما سه مرحله داریم نسبت به نماز: انجام نماز و عدم انجام نماز، فعل و ترک. مرحله دوم صحیح بودن نماز و غلط بودن نماز، صحت و عدم صحت. مرحله سوم قبولی و عدم قبولی نماز. اگر کسی نماز رو ترک کند، از زبان صدیقه طاهره فاطمه زهرا به عرضتون رسید که خداوند متعال او رو به 15 بلا مبتلا می کند، بعضی ها در زندگی دنیا، بعضی لحظه مرگ و بعضی ها در قیامت. اما اگر نماز می خواند ولی احکامشو یاد نگرفته، مسائلشو یاد نگرفته، غلط نماز می خواند، روایت فرمود مثل زن حامله ایست که زحمت بچه رو میکشد ولی ماه نهم بچه رو مرده سفت میکنه، زحمت رو کشیده و بهره ای نبرده. اما اگر نماز خوندیم و صحیح خوندیم دیگه عذاب بی نمازی برای ما نیست. خدا ما رو شلاق نمیزند که تو نماز نخوندی، اما آیا هر نماز صحیحی قبول هم میشود؟ نه، گاهی بعض نمازهای صحیح هست که عذاب بی نمازی رو از ما بر میدارد ولی درجه نمازگزار رو به ما نمیدهد. درست مثل این که برادرها و خواهرها یک غذای بسیار مقوی و لذیذ و خوشمزه شما برای کسی آماده کنید. لذیذ هست بله، خوب پخته شده بله، مقوی هست بله، اما در کنار این ظرف غذا و در وسط این غذا یک پلیدی، یک کثیفی، یک چیز نامناسبی وجود داشته باشه، آیا کسی اونو میخوره؟ آیا اون کسی که میفهمد که این غذای لذیذ و مقوی نجس هست، آلوده هست، پلید هست، میکروب و ویروسی درش وجود داره میخوره؟ نمیخوره. گاهی در کنار نماز بنده و شما عوامل برونی و مسائل خارجی وجود داره که نماز ما را از محضر حضرت تعالی محروم میکنه. چند مورد رو به محضرتون عرض کردم و در این محضر تقدیم شد، یکی دو مورد رو هم امروز عرض میکنم تا ببینیم خدا چه خواهد خواست و این بحث بسیار مهم به کجا خواهد رسید. اون چرا که عرض میکنم گفته این بنده کوچک نیست، بنده در این جایگاه نیستم که بتونم تشخیص بدم چه نمازی قبول درگاه خدا می شود و چه نمازی رد می شود. این رو اولیای خدا می دونن. ما با تکیه بر روایات عرض می کنیم. در روایت داره یکی از گناهانی که باعث می شود که نماز ما رد بشه و مورد قبول خدای تعال قرار نگیرد، نگاه ما و عمل چشمان ماست. در روایتی به حضرت داوود پیامبر لحن روایت تکندهنده است. لحن روایت انسان رو می لرزاند. فی ما اوحی الله الی داوود، در آنچه که خدای متعال وحی کرده به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، فرمود یا داوود میدونی که من بعضی از نمازها را بنده من به نماز می ایستد اما من نماز او را می پیچم و به صورت او می زنم و احجب عنی صوته، صدای او را، ناله او را، دعای او را از خودم و از شنیده شدنش و از استجابتش محروم میکنم. اتدری من ذلک؟ داوود میدونی این چیه؟ این چه بنده به تعبیر من بدبختی است که محروم میشه، نماز میخونه و نمازش قبول نمیشه، دعا میکنه و دعاش مستجاب نمیشه. بعد خدای متعال فرمود هو الذی یکثر الالتفات الی حرم المؤمنین بعین الفسق، این انسانی است که نگاه آلودش به حرم مؤمنین و به ناموس مؤمنین زیاد هست. یکثر الالتفات الی حرم المؤمنین بعین الفسق، گاهی نگاه انسان بی اختیار میفته به یک صحنه ای، اونجا نه گناه هست و نه خدای متعال عذاب میکنه. گاهی انسان شیطان فریبش میده، عمدن نگاه میکنه، اما یک نگاه و بعدش توبه است، بعدش استغفاره، بعدش پشیمانی است، بعدش عشق چشمه، بعدش شکستگی دل هست. اینجا خدای ارحم الراحمین میبخشه. اما این روایت داره الذی یکثر الالتفات، اونی که نگاه پشت سر نگاه، فکر میکند که این دیدن مسئله ساده است. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، قلب شما و قلب ما که حرم الله و جایگاه خدای متعال است، چند تا دروازه داره. یکی گوش ماست، یکی چشم ماست. اگر از این گوش هر صدایی وارد قلب ما شد، اگر از این چشم هر منظره‌ای وارد قلب ما شد، جا رو برای اون ساکن اصلی تن میکنه. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. اولین مصیبت نگاه و اولین اثر نگاه، اثری است که در قلب بنده و شما میگذاره. فرمود النظر الى محاسن المرأه سهم مسموم من سهام ابلیس. میگه من تحریک نمیشم. مگه بحث تحریک تو؟ نه، اولین دقت کنید، اثر نگاه اون تحریک شهوانی و امثال اینها نیست. نگاهی که حرامه، اولین اثرش که این روایت میگه تیر مسموم شیطان هست، اون نگاهی نیست که به او میخورد، اون تیر به قلب خود من میخورد و قلب من رو دچار غفلت و قساوت میکند. قلب مشغول میشود. مرحله دوم و اثر دومش اینه که خیانت به حرم و ناموس مسلمان شده و خانواده ها را دچار مشکل می کند، جامعه را دچار فساد می کند. تفاوت نمی کند نگاه حرام مرد به زن یا نگاه حرام زن به مرد. این همه مصیبت هایی که دنیای امروز می نالد از متلاشی شدن خانواده ها، فریاد می زنن از اوضاعی که بر خانواده ها حاکم هست، طلاق های فراوان و ازدواج های کم و خانواده های متزلزل و سوء زن های بسیار و ناراحتی های فراوان و عشق های کم و محبت های متزلزل. چرا؟ حتی در همون عشق مادی هم نظایر عشق شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون و امثال ذالک دیگه قصه است و افسانه است و اسطوره است. چرا؟ یک علت چشمهای هرزه است، چشمهایی که هر صحنه ای را میبیند، به هر چیزی نگاه میکند. خب این نتیجهش تزلزل خانواده ها، نتیجهش بیمحبتی هاست، نتیجهش بچه های طلاق هست. بچه های طلاق رو ببینید، متاسفانه غالبا اینجوریه که بچه های طلاق یا در آینده در زندگیشون اونها هم اهل طلاق هست یا اهل بیمحبتیه به فرزندان هست. البته استثناء هم داره، ممکنه کسانی باشن بتونن جلوی این عوارض رو بگیرن، اما 90 خورده ای درصد این ادامه پیدا میکنه. یک طلاق در خود اون زن و مرد منحصر نمیشه، در بچه های اونها منحصر نمیشه. و گاهی یک نگاه یک تمدن رو نابود میکنه. ساده نگیریم، از خدا بخواهیم کنترل چشمانمون، چشمان فرزندانمون، دیدنی های در خانه هامون اون چنون باشه که خدا میپسندد، اون چنون باشه که پیامبر میپسندد، اون چنون باشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها میپسندد. این روایت انسان رو تکان میدهد. میگه وقتی که حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود بیاید برای جهاد، خب بنی اسرائیل نافرمانی کردند، 40 سال در زندگی تیهی معطل شدند. بعد از 40 سال حضرت موسی که از دنیا رفته بود، یوشع ابن نون مأمور شد اینها رو برای جنگ ببره. همراه حضرت یوشع ابن نون به جنگ رفتن، دشمن رو محاصره کردن. خلاصه میخوام عرض کنم و بگذرم، اون عالم منحرف دشمن رو راهنمایی کرد، گفت شما نمیتونید با بنی اسرائیل بجنگید، اگر میخواهید بجنگید باید از راه، به تعبیر امروز ما، از راه تهاجم فرهنگی وارد بشید. گفتن چه کنیم؟ گفت از آنها صلح بخواهید، چند ماهی با هم صلح کنیم. تو این چند ماه صلح، زنها با وضعیت نامناسب به وسط لشکر مؤمن بنی اسرائیل برن سراغ سربازهای یوشع ابن نون با عنوان این که صلح و آرامش و ما توریستیم و ما خدمت شما عرض شود که امثال اینها مهمانیم، برن سراغ. اون روزی که سربازان حضرت یوشع ابن نون دست به طرف گناه دراز کردن و این گناه عمومیت پیدا کرد، شما خیالتون راحت باشه، اون روز شما پیروز خواهید شد. روایت داره خدا وحی کرد به یوشع ابن نون بعد از اینکه اینها گرفتار شدن، این ارتباطات برقرار شد، این گناه شایع شد، خطاب رسید، خداوند مخیرش کرد، فرمود لشکر تو باید نابود بشه. حکم الهی و قضای الهی است که اینها را عذاب دنیایی بکنه. خودت انتخاب کن. تا اون مسلط شد و بسیاری از اون لشکر نرسیده به بیت المقدس بر اثر طاعون الهی از دنیا رفتن. یکی از نگاه های دیگری هم من اشاره کنم و فرصت میگذره. نگاه به نامحرم یکی از چیزهایی است که مانع قبولی اعمال ما میشه به حسب روایات. یکی دیگر از نگاه‌هایی که در روایت آمده من اشاره میکنم و میگذرم به روایت، در کافی شریف هست، مرحوم محدث بزرگوار کلینی مسندن نقل کرده از امام صادق علیه السلام، می فرماید من نظر الى ابویه نظر ماقت و هما ظالمان الله لم یقبل الله صلات. اگر کسی نظر خشمالود و نگاه غضبناک به صورت پدر و مادر کند، حتی اگر اون پدر و مادر ظالم در حق این فرزند باشن، باور کنید این قید رو اگر در روایت نبود برای ما سنگین بود گفتنه، و هما ظالمان له، اونا ظلم کردن در حق او، پدر و مادر حق ندارن ظلم کنن، اما در این حال اگر اونها وظیفشون رو رعایت نکردن و ظلم کردن، فرزند اگر نگاه خشمناک و غضبناک به صورت پدر و مادر کرد، فرمود خداوند متعال نمازش رو قبول نمی کند. این جایگاه رفیعی است که خدا به پدر و مادر عنایت کرده و ما رو موظف به رعایت اون کرده. پس عرضم رو در یک دقیقه خلاصه کنم. عرض کردم اون چه که موجب می شود که نماز ما قبول نشود عوامل مختلفی است. دو تا از عوامل که اشاره شد، یک نگاه حرام هست. نگاه حرام به نامحرم چه از جانب مرد چه از جانب زن موجب می شود که به تعبیر این روایت نماز به صورت انسان برگردد و خداوند متعال دعای انسان را محجوب و محروم از اجابت نماید. دوم، نگاه خشمناک به صورت پدر و مادر موجب عدم قبولی نماز هست. خدای متعال از خدای متعال با کمال تضرع و با نهایت ذلت و با نهایت فقر و احتیاج می‌خواهیم به همه ما توفیق نماز چنون که خودش و اولیاش می‌پسندند عنایت بفرما. هفته آینده دو مناسبت مهم داره که هر دو رو کوتاه اشاره می‌کنم. یکی شهادت حضرت آیت الله علامه شهید مرتضی مطهری است که امام به ما وصیت کرد، فرمود من وصیت می‌کنم کتاب‌های شهید مطهری رو فراموش نکنید. امروز نیاز ماست، نیاز جوان‌های ماست، نیاز جامعه پر از شبهه ماست که به کتاب‌های مطمئن رو بیاریم و کتاب‌های استاد مطهری یکی از این منابع ارزشمند و برجسته است که به حمد الله در اختیار شماست و ما به فضل الهی به لطف خدای متعال برنامه‌ای داریم که انشاءالله هر ماه یک کتاب رو روی سایت مسجد بگذاریم و از اون کتاب مسابقه بگذاریم و مسابقات جوایز ارزشمندی بگذاریم. من از همه شما تقاضا می‌کنم نه با عنوان مسابقه و جایزه که برای شما قطعا ارزشی نداره، باید به خاطر اون جنبه معنوی که باید یک نهضت کتابخوانی در جامعه ما راه بیفته تشویق کنید، زمینه رو فراهم کنید، خودتون و دیگران انشاءالله در این عمل خیر مشارکت کنید و دست ما رو بگیرید. فقط با همین مشارکتتون، خوندنتون، مطالعتون، منابعش آماده شده، کتابهاش آماده است، کارهاش انجام میشه، انشاءالله خودتون و جوانهاتون به خصوص دانشجویان عزیز، دختر و پسر رو تشویق کنید که در این جریان همکاری و همراهی داشته باشن. و اگر خدا توفیقی داد، من یه وقتی لازم هست که بحث کتاب و کتابخوانی در جامعه نمونه اسلامی رو به محضرتون تقدیم کنم اگر خدا توفیق عنایت کنه. در هفته آینده روز شهادت آیت الله مطهری روز معلم هم هست که ما وظیفه داریم از این قشر بزرگوار، ارجمند، تاریخ ساز که نسل آینده ما در اختیار اونها هست تجلیل کنیم، تکریم کنیم، تقدیر کنیم، به فرزندانمون جایگاه معلم و جایگاه شایسته او رو یادآور بشیم. و همچنین معلمین خودشون هم باید دقت کنن و توجه کنن که امانت دار انسانن و هر کسی خدا برای او حقی قرار داد در کنار اون تکلیفی قرار داد. اگر به مردم میگیم حق معلم است که تکریم بشه و تجلیل بشه و لحظاتی از نماز جمعه به یاد این قشر با عظمت باشن، در کنار این حق تکلیف سنگین اونها هم هست که باید نسل آینده با روش اونها، منش اونها، حرکت اونها انشاءالله بیمه شده و شایسته تربیت بشون. خدایا همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین رو ببخش و بیامرز، توفیق اطاعت و بندگی خودت رو به بهترین وجه به همه ما مرحمت فرما. مسلمانان در همه اقطار عالم سربلند و سرفراز و پیروز بفرما. خدایا همه حوائج این جمع و این نمازگزاران و همه دوستان امیر المؤمنین رو برآورده بخیر بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله.